سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. سال 536 قبل از میلاد، سالی است که ایشتویگوی چهارم از کوروش پادشاه بزرگ هخامنشی شکست خورد و سلسله مادها منقرض گردید و 3 سال بعد از آن تاریخ کوروش که ما راجع به او به تفصیل صحبت خواهیم کرد، بابل را فتح کرد، اما نه اونطوری که یونانی ها نوشتند، یعنی از راه برگردانیدن شط فرات، بلکه پادشاه ایران به طریقی دیگر بابل را مسخر کرد که در موقع خود گفته خواهد شد و مسئله برگردانیدن شط فرات که از تواریخ یونانی گرفته شده و در تمام تواریخ ذکر گردیده ناشی از اشتباه مورخین یونانی در خصوص نقشه جنگی کوروش بوده. بین سقوط نینوا به دست هوبخشترا و سقوط بابل به دست کوروش 73 سال طول کشید و مدت 42 سال از این 72 سال به مناسبت تهاجم هپتال‌ها یکی از بدترین دوران زندگی ایرانیان بوده و رسم کوهنشینی که در دوران ما قبل تاریخ به شرحی که ذکر شد به وجود آمد در این 42 سال خیلی متداول گردید و مردم از بیم مهاجمین شهرها را رها کردند و به کوههایی که آب و علف داشت پناه بردند و رسم شبانی و پرورش دام جای رسم کشاورزی را گرفت. به طور کلی در هر جای ایران که قبایل کوهنشین دیده می شد، ناشی از تهاجم بیگانگان بوده و چون آشوری ها و هپتال ها در مناطق شمالی غربی و جنوبی ایران تاخت و تاز می کردند، مردم مجبور می شدند که مزرعه خود را رها نمایند و به کوه پناه ببرند تا از شر بیگانگان مهاجم در امان باشند. بعضی تصور کردند که کوهنشینی خصلت و عادت اولیه ایرانیان بوده و آنها از کوهنشینی به سوی کشاورزی میل کردند، در صورتی که برعکسه و ایرانیان از کشاورزی دست کشیدند و در کوه مسکن گرفتند که از گزند اقوام مهاجم در امان باشند. وفور سکنه کوهنشین در شمال غربی و مغرب ایران که آثار آن تا امروز باقی مانده ناشی از تهاجمات اقوام بیگانه می باشد، وگرنه هیچ کس زندگی راحت و منظم کشاورزی را رها نمی کند برود در کوه زندگی نماید و گرفتار تعلمات کوهنشینی گردد. و اگر بگویند که زندگی کوهنشینی ایرانیان ناشی از تنبلی بوده، باز دچار اشتباه می شوند، چون مشقاتی که یک کوهنشین در دامنه های کوه تحمل می نماید زیادتر از زحمتی است که یک کشاورز تحمل می کند و این موضوع از مسائل بدیهی می باشد و احتیاجی به ثبوت ندارد. در تاریخ ایران کهن، سقوط نینوا و سقوط بابل در فاصله 73 سال دو تاریخ بزرگ در کتاب افتخارات ایران است. هر یک از این دو پایتخت مرکز حکومتی بود که 700 سال در مورد آشور و بیش از 1500 سال در مورد بابل دوام داشتند و هر دو قوی بودند و ایرانیان برای اشغال این دو پایتخت وسایل فوق‌العاده‌ای به کار بردند و هوبخشترا برای تصرف نینوا 500 هزار سرباز را به حرکت درآورد. کوروش هم برای تصرف بابل قشونی را بسیج کرد که تا آن روز در جهان نظیر نداشت. سقوط بابل خیلی مورد توجه مورخین قرار گرفته، ولی سقوط نینوا به دست هوبخشترا و انقراض سلطنت 700 ساله آشور در تواریخ دنیا انعکاس زیادی تولید نکرده و علتش هم این است که مورخین یونانی نسبت به آن واقعه کم اعتنا بودند و چون مورخین دیگر از مورخین یونانی سرمشق می گرفتند، آنها هم سقوط نینوا را کم اهمیت دانستند. در صورتی که اهمیت سقوط نینوا در دنیای قدیم کمتر از سقوط بابل نبود و هوبخشترا با اشغال نینوا و خاتمه دادن به سلطنت 700 ساله آشور نه فقط ایرانیان بلکه عده‌ای دیگر از اقوام قدیم را از خطر آشور رهانید. گفتیم که در موقع تطبیق تاریخ جدید، یعنی تاریخ به سبک نو با استفاده از اسناد مکتوب تاریخی که از زیر خاک به دست آمده و تاریخ قدیم، یعنی تاریخ از روی اسناد قدیمی ایران بالاخص اوستا و شاهنامه، از قول اکثر مورخین استفاده می کنیم. ولذا وقتی می گوییم هوبخشترا که در کتیبه های تاریخی اسمش ذکر شده یعنی جمشید، گفته ما یه حکم تاریخی نیست، بلکه قولیست که اکثر دانشمندان ایران شناس این عصر آن را قبول دارند. ریچارد فرای امریکایی نیز می گوید دیوکو پادشاه ماد همان کیومرس است. اما هنینگ دانشمند ایرانشناس آلمانی عقیده دارد که دیوکو تحمورس دیوبند است که به قول تواریخ قدیم ایران از جمله شاهنامه خواندن و نوشتن را از دیوها فرا گرفت. هنینگ می گوید دیوها عبارت بودند از آشوری هایی که به ایران حمله می کردند و تحمورس آنها را شکست داد و دربند کرد، یعنی به زندان انداخت، و دیوها حاضر شدند برای رهایی خود خواندن و نوشتن را به تحمورس و سرداران او بیاموزند و از آن موقع خواندن و نوشتن در ایران متداول شد. دیوها خواندن و نوشتن را از کجا آموخته بودند؟ در جواب گفته می شود که آنها خط را از سومری ها فرا گرفتند و سومری ها ملتی بودند در جنوب بین النهرین که از طرف جنوب غربی همسایه ایران به شمار می آمدند و خط را به بابلی ها و آشوری ها آموختند و بابل در شمال سومر و میان بین النهرین بوده و آشور در شمال بین النهرین، یعنی همون عراق کنونی. در این که سومر در جنوب بین النهرین دارای تمدن درخشان بوده تردیدی نداریم و هنوز دو کلمه سومری به شکل بوریا که نوعی از حصیر هست و تنور که در آن نان میپزیم در زبان فارسی رایج است. همان گونه که کلمات یونانی کالبد، دینار و درهم در زبان فارسی رایج میباشد. ولی وجود چند کلمه سومری و یونانی در زبان فارسی دلیل بر فقر تمدن قدیم ایران نیست و تمدن ایران کهن آنقدر درخشنده بوده که امروز 20% از لغات انگلیسی و فرانسوی دارای ریشه فارسی می باشند و این را ایرانیان نمی گویند، بلکه محققین اروپایی و امریکایی بر زبان قلم جاری می نمایند و تصدیق می کنند. دیوکو پادشاه ایران و سرسلسله پادشاهان ماد و به قول هنینگ تحمورس دیوبند که خط را از دیوها آموخت در 700 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2700 سال قبل از این میزیسته و طبق این گفته ایرانی ها از 2700 سال قبل دارای خط شدند. اما سند غیرقابل تردید تاریخی که از زیر خاک به دست آمده و همکنون ذکر خواهیم کرد، این نظریه را تکذیب می کند و نشان می دهد که در کشور ایران هزارها سال قبل از آن تاریخ خط وجود داشته. در کتاب پازند از کتب معتبر پهلوی که به ما رسیده و هاکزا در شاهنامه فردوسی، فرا گرفتن خط را منصوب به تهمورس دیوبند دانستند و میگویند که او خط را از دیوها فرا گرفت و در کشور ایران رواج داد. فردوسی در شاهنامه بعد از اینکه تهمورس دیوها را شکست داد چنین میگوید: کشیدندشان خسته و بسته خوار، به جان خواستند آنگهی زینهار، که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزی از ما کتاید ببر. که نام بردادشان زینهار، بدان تا نهانی کنند آشکار. چو آزاد گشتند از بند او، بجستند ناچار پیوند او. نبشتن به خسرو بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. به موجب این اشعار، دیوها بعد از اینکه دستگیر شدند و در بند افتادند، از تهمورس خواهش کردند که از قتل آنها صرف نظر کند تا هنر خود را به پادشاه ایران بیاموزند و آنگاه نوشتن را به پادشاه آموختند. و فردوسی در دنباله این اشعار میگوید که دیوها شش نوع نوشتن را به پادشاه ایران آموختند. در کتاب معروف مجمع التواریخ هم که چاپ شده و در دسترس هم است و از کتب خوب قدیم ایران می باشد، تهمورس را اولین آموزگار خط دانستند و میگویند که خط را از دیوها فرا گرفت و مدت پادشاهیش 30 سال بود. اما سندی که ثابت می کند هزارها سال قبل از دوره دیوکو در ایران خط وجود داشته، کتیبه است که سال گذشته یعنی 1344 خورشیدی در جنوب ایران از زیر خاک در یک بنایی که محل نگهداری آتش بوده، یعنی همون آتشکده، به دست آمده و روی این کتیبه که اینک در اداره باستانشناسی است نوشته‌ای به خط میخی وجود دارد که مسبوق به 7000 سال قبل از این است، یعنی 4300 سال قبل از سلطنت دیوکو سرسلسله پادشاهی ماد که گفتیم او را کیومرث دانستند و هنینگ دانشمند آلمانی وی را تهمورس می داند. ما نباید نویسنده ی کتاب مجمع التواریخ و فردوسی سراینده ی شاهنامه را مورد سرزنش قرار بدهیم که چرا تاریخ پیدایش خط در ایران را مسبوق به 600 سال قبل از میلاد مسیح دانستند. البته اگر تهمورس دیوبند همان دیوکو باشد. هنین کمب هنگامی نظریه خود را راجع به خط در ایران گفته که کتیبه جنوب ایران به دست نیامده بود و بعد از کشف این سند تاریخی که اینک مشغول خواندن آن هستند، ناگزیر باید قبول کرد که خط در ایران دارای سابقه است بیش از 7000 سال، چون خطی که روی این کتیبه نوشته شده یک خط کامل است، نه یک الفبای بدوی که هنوز به درجه کمال نرسیده. و با توجه به ادوار بطعی تکامل فرهنگ در گذشته، شاید هزارها سال یا لاقل صدها سال طول کشیده تا خط کتیبه آتشکده جنوب ایران قرین تکامل گردیده است. خط در ایران قدیم طوری رواج داشته که تمام کتیبه‌هایی که از آغاز سلسله هخامنشیان به جا مانده با 3 زبان نوشته شده، اما با یک الفبا که الفبای میخی باشد و آن 3 زبان السنه اقوام امپراتوری وسیع ایران در دوره هخامنشیان بوده. پس در ایران قدیم خط منحصر به قوم و نژاد به خصوصی نبوده و تمام اقوام که در امپراتوری وسیع ایران زندگی می کردند خط داشتند، در صورتی که امروز که قرن 20 میلادی است و نوع بشر قصد دارد که به کرات دیگر برود، بیش از 700 میلیون تن از افراد بشر بی سواد هستند و گفتیم که سربازان خشایارشاه پادشاه ایران که با او به یونان رفتند، به قول خود یونانی ها سواد داشتند و در دوره سلطنت ساسانیان آموزش و پرورش که عمومی بود در ایران شکل دیگری پیدا کرد و خواندن و نوشتن مخصوص خواص گردید و طبقات عادی نه فقط از خواندن و نوشتن محروم شدند، بلکه خواندن و نوشتن از طرف آنها گناهی بزرگ شد و یکی از سوداگران ثروتمند ایران که در یک جنگ تمام هزینه یک پادشاه ساسانی را تقبل کرد، از او فقط خواهش نمود اجازه بدهد که پسرش خواندن و نوشتن را فرا بگیرد و پادشاه ساسانی اجازه نداد و گفت که خواندن و نوشتن مختص موبدان و شاهزادگان است و افراد طبقات دیگر نباید خواندن و نوشتن را فرا بگیرند. اما در دوره مادها به احتمال زیاد و در دوره هخامنشیان به طور حتم اینطور نبود و مردم خواندن و نوشتن را می‌آموختند. در دوره هخامنشیان هر پادشاه که بر تخت می‌نشست تا پایان سلطنت وقایع مهم تاریخ حیات خود را به شکل کتیبه بر کوههای ایران می‌نوشت و مثل این بود که آن پادشاهان مالندیش پیشبینی می‌کردند که روزی خواهد آمد که تمام تواریخ ایران را معدوم خواهند کرد و خواهند سوزانید و دیگر در ایران دفتری باقی نخواهد ماند. دفتر اسم کتاب بود که بعد از هخامنشیان از زبان یونانی وارد زبان فارسی شد و معنای آن در زبان یونانی پوست است و چون کتاب ها را روی پوست می نوشتند، یونانیان کتاب را دفتر می خواندند. هر پادشاه که کتیبه‌ای بر کوه می نوشت، در آن می گفت ای کسی که بعد از من این کتیبه را می بینی، آن را ضایع نکن تا خداوند یا همون اهورامزدا نسل تو را پایدار بدارد و اگر این کتیبه را از بین ببری، خداوند نسل تو را براندازد. و تو گویی آنها پیشبینی می کردند که بعد از آنان کسانی خواهند آمد که نه فقط کتاب ها را از بین خواهند برد، بلکه کتیبه ها را نیز نابود خواهند کرد و هرچه کتیبه بر کوههای ایران نوشته شده بود به دست آنهایی که بعد از هخامنشیان در ایران حکومت کردند از بین رفت و آثاری که باقی مانده در جاهایی قرار داشته که دست حکمرانان بیگانه یا حکام خودی اما جاهل به آن نمی رسید. با اینکه ایرانیان برای حفظ آنها آثار مزبور را منسوب به خود اقوام بیگانه کردند. همچنان که پرسپولیس واقع در جنوب ایران به اسم تخت سلیمان خوانده شد تا حکام عرب آن را از بین نبرند و قبر کوروش در فارس را قبر مادر سلیمان خواندند تا مورد احترام حکمرانان بیگانه یا حکمرانان خودی و نادان قرار بگیرد و نگویند که چون قبر یک مجوس است باید ویران گردد. قبل از اینکه از سلسله ماتا بگذاریم و وارد سلسله هخامنشی بشویم، ذکر این نکته یعنی فرا گرفتن خط از طرف دیاوکو سر سلسله سلاطین مات ضروری بود. نکته دیگر که باید در مورد ماتها ذکر شود، مسئله خانه دیاوکو و به قول ریچارد فرای امریکایی خانه کیومرس است که در کتیبه های آشوری که اینک موجود می باشد، چند بار از آن به شکل بیت دیاکو نام برده شده. کلمه بیت به معنای خانه همان کلمه است که وارد زبان عربی شد و ما با مفهوم آن به معنای خانه آشنا هستیم و معنای مجازی آن دو مصرع شعر یعنی یک بیت شعر نیز می باشد و معانی مجازی دیگر هم دارد. عنوان خانه کیومرث که در کتیبه‌های آشوری دیده می شد مدتی مورخین را مشغول کرده بود و می خواستند بفهمند که آن خانه کجاست و عاقبت متوجه شدند که کلمه بیت آشوری به معنای کشور است نه خانه و به همان معنی می باشد که در تورات در مورد کشورها و ولایات ذکر شده و هنوز هم آن اسامی در قسمتی از کنعان و جاهای دیگر وجود دارد مثل بیت اللحم، بیت انیا، بیت الزور، بیت زیتون و غیره. در تمام این اسامی کلمه بیت به معنای کشور است نه خانه و لذا بیت دیاکو در کتیبه های آشوری که حاوی شرح حملات آشوری ها می باشد به معنای کشور کیومرث است و آشوری ها در آغاز سلطنت مادها ایران را بیت دیاکو می خواندند و این اسم بعد از کیومرث در کتیبه های آشوری از بین نرفت و حتی در دوره سلطنت جمشید یا همون هوخشترا اسم مزبور از بین نرفت و باز ایران را کشور کیومرث می خواندند تا اینکه جمشید نینوا پایتخت آشور را اشغال کرد و بساط قدرت آن برچیده شد. گفتیم که عده‌ای از ایران شناسان عقیده دارند که کیخسرو که در افسانه‌های ایرانی آمده همان کوروش است. مورخین هنگام تطبیق اسامی سلاطین ماد با اسامی پادشاهان پیشدادی دچار اشکال می شوند. ولی در موقع تطبیق اسامی سلسله کیانی با نام پادشاهان هخامنشی به مشکل برخورد نمی نمایند. به طوری که می توان گفت که تمام اسامی پادشاهان هخامنشی با اسامی پادشاهان کیانی مطابقت می نماید. امروز ما حیرت می کنیم که چگونه کلمه کیخسرو در زبان یونانیان قدیم مبدل به سیروس یا کوروش شده. ولی باید از خودمان حیرت نماییم که چگونه کلمه کوروش را مبدل به کیخسرو کردیم. تبدیل کوروش در یونان به سیروس امری عادی بوده چون یونانی ها رسم الخط کوروش را سیروس می خواندند. ولی تبدیل کلمه کوروش به کیخسرو غیر عادی است و نشانه ی تحولی شگرف می باشد که در زبان ما ایرانیان به وجود آمد و مدتی قبل از اینکه اعراب به ایران بیایند زبان ما به کلی تغییر کرده بود. یکی از چیزهایی که در یک زبان به ندرت تغییر می کند اسم گیاهان و میوه ها می باشد. ولی در زبان ما حتی اسم گیاهان و میوه ها هم تغییر کرد و هلو و خربوزه و آلبالو و هندوانه که همه یا اکثر میوه های ایرانی بود در قدیم اسمایی داشتند غیر از اسامی امروز. آن هم اسمایی که وقتی بر زبان می آمد تو گوی موسیقی نواخته می شود و از مختصات زبان ایران نغمه دلپسند آن بوده و تمام یا اکثر کلمات ایرانی تنین موسیقی داشتند و ما آن نغمه ها را امروز در کلماتی چون شاندرمن، کنگاور، شبدیز که اسم اسب است و باربود که اسم یک نوع آواز و اسم یک نوازنده می باشد می شنویم. وقتی اسم گیاهان و میوه ها تغییر کند، نام سلاطین و پهلوان ها و صنعتگران و هنرمندان هم تغییر می نماید. خواسته آن که بعضی از بیگانگان که به ایران آمدند، تعمد داشتند که نام سرشناسان ما را به محاق فراموشی بسپارند و طوری آن اسم ها فراموش شد که مورخین برجسته ما با اینکه اسامی مزبور را مقابل چشم خود در کتاب ها می دیدند، تصور می کردند که خارجی است و فقط از سال 1200 هجری به این طرف مورخین و فضلای ما متوجه شدند که کوروش یک اسم ایرانی می باشد و پادشاه ایران بوده. ابوریحان بیرونی، ابن اسیر و دینوری که می دانیم از مورخین برجسته شرق بودند در کتاب‌های خود نام کوروش را ذکر کردند. ولی این اسم مدت چندین قرن در نظر علما و فضلای ما یه اسم خارجی جلوه کرد و کسی آن را نام پادشاه ایران نمی دانست تا اینکه از 187 سال به این طرف پای مشرق شناسان اروپا به ایران باز شد و خطوط میخی کتیبه های بهستون یا بیستون، طاق بستان و جاهای دیگر را خواندند و ترجمه کتب مورخین یونانی در ایران به دست مردم رسید و دانستند که کوروش و داریوش پادشاهان ایران بودند. ما خود در ایران این اسامی را فراموش کرده بودیم، اما دیگران نام کوروش، داریوش و به خصوص کوروش را جاوید کردند، چون مطابق فهرست ماکس مولر در 4000 کتاب یونانی و رومی اسم کوروش و داریوش سلاطین ایران هست. اگر مورخین یونان و روم آن کتابها را راجع به ایران نمی نوشتند و هرگاه کتب مزبور در کلیساها و صومعه های اروپا که مطمئن‌ترین مخزن حفظ کتاب بود به جا نمی ماند، امروز ما نمی دانستیم که کوروش که بود و چه کرد. از داریوش پادشاه بزرگ ایران امروز کتیبه هایی در دست هست و از روی آن کتیبه ها می توان او را شناخت. اما از کوروش کتیبه ی مستوری نداریم. لیکن در عوض مورخین یونان و روم در 4000 کتاب به اندازه یک دنیا اسناد تاریخی راجع به کوروش برای ما به جا گذاشتند. خواندن آن کتب کار هیچ فرد نیست، زیرا عمر آدمی کفاف نمی‌دهد که بتواند 4000 کتاب را، آن هم کتاب‌هایی که بعضی از آنها مثل کوروپتی یعنی شرح حال کوروش کبیر و کوروش صغیر دارای جلدهای متعدد است، به دقت بخواند و تمام مطالب مربوط به کوروش را که در آن کتاب‌ها هست استنساخ کند. این کار را باید یک هیئت و یک سازمان بکند که امیدواریم روزی به انجام برسد. یونانی‌ها دشمن ما بودند، اما دشمن دانا به شمار می‌آمدند و مصداق دشمن دانا به از نادان دوست در اینجا وارد است. یونانیان با این که دشمن ما بودند، طوری به تاریخ ما بالاخص در مورد کوروش توجه داشتند که امروز در زندگی آن پادشاه کوچکترین نقطه تاریکی وجود ندارد و اگر از لحاظ ما ایرانیان زندگی کوروش مثل کلماتی است که بعضی از حروف آن حذف شده، بدان مناسبت می باشد که دانشمندان ما هنوز تمام مأخذهای یونانی و رومی مربوط به کوروش را ندیدند. وگرنه در تاریخ ایران، البته از مأخذ یونان و روم، راجع به هیچ پادشاهی به اندازه کوروش اطلاعات بسیط موجود نیست. مورخین جدید ما وقتی که می‌خواهند کوروش را معرفی نمایند، طوری او را معرفی می‌کنند که پنداری آن مرد از آسمان بر زمین افتاده و نبوغ او نبوغ آسمانی بوده، در صورتی که کوروش یک ایرانی بود و در ایران به دنیا آمد و رشد کرد و با روحیه و صفات ایرانی پرورش یافت و نبوغ او تجلی نبوغ ملت ایران بود. خلاصه کوروش مظهر صفات و عقاید و روحیه ملت ایران بود، همانطور که امروز هم یک ایرانی یا یک ژاپنی که در وطن خود و بین ملت خیش پرورش می‌یابد مظهر صفات و روحیه و عقاید ملت خود می باشد. امروز که دنیا با وسایل ارتباطات کوچک شده و مردم صبحانه را در نیویورک می خورند و شام را در تهران، با استفاده از حرکت وضعی زمین از مغرب به سوی مشرق و با اینکه عادات و رسوم ملت ها مخلوط شده، باز هر فرد که در هر ملتی رشد می کند مختصات ملی خود را بروز می دهد، چه رسد به 25 قرن قبل از این که هر کشوری نسبت به کشورهای دیگر دنیایی جداگانه بود و همین که از مرز یک کشور می گذشتند می دیدند که همه چیز فرق کرده. در این صورت چگونه می توان نبوغ کوروش را از نبوغ ملت ایران جدا دانست و کارهای کوروش را فقط مربوط به او بدانند، نه این که مولود استعداد و قریحه ملت ایران باشد؟ یونانی ها با اینکه خصم ما بودند، واقع بینتر از مورخین جدید به شمار می آمدند. و دیودور مورخ که نباید او را با دیودور فیلسوف یونانی اشتباه کرد، می گوید هر کس به جای کوروش بود و در ایران نشو و نما می کرد، می توانست همین کارها را به انجام برساند. دیودور کتابی دارد به اسم کتابخانه تاریخی که به راستی یک کتابخانه است و در آن کتاب تاریخ جهان را به رسم مورخین یونانی، یعنی از روی واقعیت تا سال 60 قبل از میلاد مسیح نوشتند و هنوز هم به فارسی ترجمه نشده. ولی مورخین ما از جمله مرحوم پیرنیا نویسنده تاریخ ایران باستان خیلی از آن کتاب که در ترجمه‌های فرانسوی منعکس گردیده استفاده کردند. ترجمه دقیق تاریخ دیودور به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی و آلمانی است و از آنها می‌توان برای ترجمه به زبان فارسی استفاده کرد. یک شاعر یونانی به اسم دیفیل که در قرن 4 قبل از میلاد می‌زیسته و از کسانی است که بین فضلای ما معروفیتی ندارد اما در مغرب زمین معروف است، در اشعار خود می‌گوید: کوروش آلت اجرای مقاصد ایرانیان شد. شاعر مزبور با این شعر صریح تصدیق کرده که هرچه کوروش به انجام رسانید مظاهر عقاید و اراده و صفات ایرانیان بوده. این موضوع با روایاتی که راجع به دوره کودکی و آغاز جوانی کوروش وجود دارد تایید می شود. اگر کوروش در کاخ سلطنتی بزرگ می شد، می توانستند بگویند که صفات و روحیه او مولود وراثت در یک خانواده بزرگ اشرافی ایران بوده. ولی کوروش با شیر گوسفند یا گاو و به روایتی با شیر گرگ بزرگ شد و یک زن و مرد چوپان یا دشتبان او را بزرگ کردند و او در خانواده و محیطی پرورش یافت که از حیث مادی جزو خانواده‌های پست ایران قدیم به شمار می‌آمد. او در کودکی و آغاز جوانی کلمات آزادی و مساوات را نشنید، یعنی به قاعده نباید شنیده باشد، چون حتی امروز که آموزش و پرورش در تمام کشورها توسعه یافته، این کلمات در محیط خانواده‌های بی‌بضاعت که نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند شنیده نمی‌شود. پیر کاکزود، نویسنده معاصر فرانسوی که در حال حیات و عضو فرهنگستان فرانسه است، می‌نویسد: امروز در نیمی از منازل روستایی ایالت بریتانی از ایالات فرانسه مفهوم دموکراسی روشن نیست. وقتی در این عصر و در کشوری مثل فرانسه نیمی از روستاییان ایالت بریتانی نتوانند به مفهوم دموکراسی پی ببرند، چگونه میتوان انتظار داشت که در 25 قرن قبل از این در یک خانواده شبان یا دشتبان آزادی مذهب و حریت بشر مفهوم داشته باشد؟ یعنی قاعده طبیعی این است که این حرفا در یک خانواده شبان یا دشتبان مطرح نشود. اما این عقاید جزو معتقدات ملی ایرانیان بود و به همین جهت کوروش با اینکه در یک خانواده بی‌بضاعت چشم به دنیا گشود و بزرگ شد، وقتی به جوانی رسید عقیده داشت که هر که پیرو هر مذهبی هست باید آزاد باشد که مذهب خود را پرستش کند و هیچ کس را نمیتوان به بردگی گرفت و تمام افراد بشر آزاد هستند و خداوند همه را آزاد آفریده. کوروش به تصدیق همه اولین کسی است که اعلامیه آزادی بشر را صادر کرد، ولی آن اعلامیه صدای ملت ایران بود که از دهان کوروش خارج می شد.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارد یارد عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخر. آخرین ای کهن سرباز زمین جان جهان ایران زمین ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران توی در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه منی در حسر هم آزاده ای تنها تو تنها تو تنها تو ایران منی اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است گویی نبانت را خدا روز ازل بوسیده است ای مرغ حق در سینت گاشور خواب بیداد کن آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن Oh آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من.